بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. بس در اولین دلیل در باب حق الهی بود که در مقام اول از مباحث عدل و ظلم به نظر می آمد ما حق الهی را باید به عنوان مبنای عدل مورد بررسی قرار بدیم تا به مباحث دیگر بپردازیم. اولین دلیل عبارت بود از قاعده وجوب شکر. در قاعده وجوب شکر مبحث اول در مورد انعام و نعمت بود که ارکان و نکات مرتبطه با اون تا اونجا که در حکم تأثیر احتمالی دارد بیان کردیم. در مبحث دوم شکر و ارکان شکر و نکاتی که در باب شکر مطرح است و باز می تواند در اون حکم مؤثر باشد بیان شد. این دو مبحثی بود که زیر قاعده ملاحظه کردید. البته قبل از ورود در بحث بعد این رو یادآوری کنیم که اون تعمیم و توسعه در مراتب شکر هم در روایات وجود داشت، هم تحلیل عقلی هم با اون مساعد بود، ولی اینکه حالا با اونها شکر هم نگوییم، باز اینکه در برابر نعمت مراتب شکر وجود داره که از مسائل معرفتی و شناختی و قلبی و اون حال سپاس آغاز می شد که اینا درجاتی از مسائل قلبی و درونی بود و به مسئله زبان می رسید که شاید وضع لغت اول در همون زبان باشه، شاید یا در اون حال روحی مترتب بر امر معرفتی، یا اینکه در اون زبان باشه. به هر حال مرتبه بعد هم زبان بود و بعد هم می رسید به افعال و اعمال که در روایات هم آمده که طاعات الهی میتواند شکر باشه، بلکه از تجلیات شکره. حالا عنوان شکر لغویاً صادق باشه یا نباشه، میتواند از تبعات شکر و نتایج شکر باشه. این خوب بیان شد. اونی که یک یادآوری نسبت به اون میخوام داشته باشم این است که در مباحث فلسفی و عرفانی گاهی مقداری هم از این دائره هایی که بیان کردیم وسیع‌تر و احیانا عمیق‌تر پرداخته شده. در واقع ما الان در اون توسعه و تعمیم اون معنای موسع شوق گفتیم از امور قلبی، همون دل دادن به او و توجه به نعمت، اینکه نعمت از اوست و نوعی سرسپردگی و تواضع در برابر او شروع میشه، میاد تا زبان و عمل و جوارح اونها. این خوب یه تعمیم بالایی بود که هم عقل با این تعمیم و گستره دایره شکر همراهی داشت، هم این که روایات هم با این سازگاره. اما در اون نگاه های فلسفی و به خصوص عرفانی، در عرفان عملی و نظری اونها، یه تعمیم های دیگری هم داده شده یا دقت های دیگری هم انجام شده و با اون نگاه های دیگر باز مراتب دیگر یا دائره های دیگری هم برای شکر ذکر شده که اون دیگه حالا ما ورود نکردیم. در مثلا مناظر سایرین به یک درجاتی از اون اشاره میکنه. این که توجه داره، اصلا شکر میگه، شکر حقیقی یک درجهش این است با اون ادبیات، یک درجهش این است که این پدیده را آیه ببیند، نگاه آیه‌ای به این پدیده و به اون نعمتی که به او داده شده، این اساس مثلا شکر میگه اینه، اصلا نگاه آیه‌ای باشه. بعد میگه درجه بالاترش اینه که اون رو نبینه، خدا رو ببینه اونجا، اون آیه رو هم نبینه سامنگون و با هاکز حالا تا میرسه به اون شهود و فنا و امثال اینها. به صورت با اون ادبیات هم یک داستانی در باب شکر وجود داره که ما فقط حالا به همین اشاره بسنده میکنیم. بعضی از اونها هم شواهدی در روایات داره، بعضیش هم البته مطابق اون قواعدی است که در جای خودش باید بحث بشه دیگه. خب این دو مبحثی بود که در این قاعده بیان شد. و اما مبحث سوم، قبل از این که به اون وجوب و حکم اونها برسیم، قاعده مقابل این قاعده یا مقابل که در واقع یک روی دیگر این سکه وجوب شکر است، خوب اشاره بکنیم، و اون قبح کفران نعمته. این قاعده میگه حسن شکر منعم یا وجوب شکر منعم، در نقطه مقابل هم قاعده داریم که قبح کفران نعمت است. اینجا هم چند نکته عرض بکنیم و تأکید بر این روی دیگر قاعده، به دلیل این است که در اون حکم اینها این قاعده هم مؤثره. قبح کفران نعمت شبیه همین وجوب یا حسن شکر منعمه که چند پایه محوری دارد. یکیش نعمته که خب بحث کردیم، انعام و نعمت و ارکان و عناصر و درجات و مراتب اون محل بحث قرار گرفت. و اون نقطه دوم در این قاعده همون کفرانه که راجع به این چند جمله ای عرض بکنیم. خب در باب کفران واضحه که از ماده کفر میاد، کفرم به معنای ستر است، منتها از اون معنای لغوی و به تناسب اون منتقل شده به معانی دیگری، به ویژه در شریعت. در شریعت یعنی در قرآن و روایات همونطور که ملاحظه کردید گفته شده که کفر به دو معناست، دو معنای اصلی است، معانی و استعمالات متعددی داره و دو چیز اصلی و دو معنای اصلی در این ماده در فضای شرع مطرح شده. یکی همون کفر اعتقادی است که انکار، نفی، جهود نسبت به وجود خداوند متعال، این یک معناه که همین معنای اول که امر اعتقادی است البته تعمیم پیدا کرده از انکار و جهود خداوند متعال به اموری که در دایره همین اعتقادات قرار میگیره، انکار و جهود رسالت و تا اون حدی که به ارتداد میرسه. این یک معناست که پایه اولش همون کفر بالله بوده، کفر بالله، بعد هم گسترهی پیدا کرده به نفی همه اون چیزهایی که اعتقاد به اونها ضروری است یا حتی گاهی اونی که لازم اعتقاد به اونها، یه دایره از مزیق به موسع اینجا هم متصوره. ولی حالا همه اون چه که در این دایره قرار میگیره جامعش اینه که در حوزه اعتقاده، نفی اعتقادی است. این یک معنا که معمولا هم به این کفر گفته میشه. معنای دوم اون کفر عملی است که با بحث ما ربط داره. ناسپاسی است در برابر خداوند، که این کفر عملی دیگه حوزه‌های اخلاقی و رفتاری و اعمال و اونچه که مربوط به احکام و فقه در بر میگیره و برای تفکیک اینها هم گاهی گفته میشه به این دومی میگیم کفران، ولی کفران برای صادق هست و کفره که در قرآن به هر دو معنا به کار رفته، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. همونجا بعضی گفتن که کفر در اینجا معنای اوله، بعضی گفتن به معنای دومه، و البته یک معنای سومی هم وجود داره که ممکنه در همینجا اون معنای سوم هم باشه، که کفر به معنای مشترک بین اعتقادی و عملی، یعنی اون مفهومی متصور باشد که هم اون نفی اعتقادی و هم نفی عملی را در بر بگیره. این دو معناست و احیانا معنای سوم که معنای جامع مشترک بین اینها باشه. این ریشه اونه و میاد به این سمت که ملاحظه کردید. و باز هم تأکید میکنم هر یک از این دو معنای اعتقادی و عملی دوائر مزیق و موسع داره و روشن هم هست، استعمالاتش هم در قرآن اونها دیده میشه. این یک نکته که حالا خیلی واضحه معلومه. نکته دومی که در این قاعده قبح کفران نعمت عقلا مطرح هست، کار به شرع الان نداریم، عقلا مطرح هست، این است که از یک منظر دیگری کفر یا کفران دو شکل می شود معنا کرد. یک بار هست که اون رو یک معنای وجودی تفسیر می کنیم، اون رو به یک معنای وجودی تفسیر می کنیم و نتیجه اون علاقه تضاد بین کفر و شکر میشه، و یک بار هست که اون را به یک معنای عدمی و عدم ملکه‌ای معنا میکنیم که دیگه اون وقت علاقه میشه عدم ملکه و واسطه هم دیگه در اون جایی که شأنیت داره متصور نیست. این از منظر دیگر پس میشود بگیم همون کفر به معنای دوم که کفران عملی است دارای دو تفسیره. یک تفسیر این که کفر را یک امر وجودی درونی بگیریم، یکی این که یک امر عدمی بگیریم، و این دوتا اهمیت بالایی داره. البته این بحث تقریبا در بسیاری از این دوگانه های اخلاقی متصوره، ما در بسیاری از این دوگانه هایی که یک طرف فضیلت است یک طرف رذیلت، این مسئله رو داریم که اون طرف رذیلت، اون طرفی که شایبه امر عدمی دارد، دو جور میشه تفسیر کرد، که یک تفسیر در واقع وجودی مزیق که نتیجهش تضاد بین اون فضیلت و رذیلت می شود، و یک تفسیر موسعی که نتیجه آن عدم ملکه می شه، و در جایی تضاد وضوح بیشتری داره، در جایی اون معنای دوم عدم ملکه وضوح بیشتری دارد. به عنوان مثال در سخاوت و بخل، سخاوت اون گشاده دستی است، بخل را میشه وجودی معنا کرد که میشه مزاد بر اون، که شاید ازهر باشه در اون، میشه بدم یه معنای عامتری کرد که عدم سخاوت باشه، فی ما من شأن سخاوه، که اون وقت اوسع میشه و هاکذا. این نکته ایست که به عنوان یک اصل عام در اکثر یا همه اون مواردی که فضیلت و رذیلت در برابر هم قرار میگیرد در علم اخلاق، باید مورد توجه قرار داد، که اون نقطه مقابل فضیلت را دو جور می شود تفسیر کرد، یک تفسیر محدد و مزیق‌تری که اون را امر وجودی یا شبه وجودی مقابل اون میگیره، یا این که نه عدم میگیره که فی ما من شأنهی دیگه تصور میشه. فرق این یک و دو هم اینه که در اون اولی واسطه متصوره، در دومی دیگه واسطه متصور نیست. بخل را اگر به معنای خاص وجودی بگیریم یا سخاوت یا بخل، بینشون دیگه واسطه نیست. ولی اگر بخل را به اون معنای عدمی ببخشید، اگر به معنای وجودی بگیریم بینشون واسطه است. یعنی یک اعمالی داریم که اعمال سخاوتمندانه یا بخیلانه نیست، ولی اگر بخل را به معنای عدمی بگیریم دیگه همه اعمال یا سخاوته یا بخله، که البته در اونجا دو معنای اول اوزهه. ولی این توجه به این دو معنای وجودی و عدمی لازم است و نتیجه هم همون وجود و عدم وجود واسطه است. و نتیجه هم این است که اگر احکامی عقلی یا شرعی برای طرفین ذکر شده، اگر معنا وجودی باشه در اون حد واسط اون احکام جاری نیست، اگر عدمی باشه نه دیگه اون احکام در همه اون افعال جاریه، موضوعی خارج از اون احکام قرار نمیگیره. این هم یه مطلب کلی است که در اینجا متصوره. اینجا وقتی میگیم کفران نعمت، یک بار است که به معنای وجودی محدد اون رو تفسیر میکنیم، که اینجا در واقع یک اقدامی که در اون ناسپاسی هست از شخص صادر میشه، یک عنایتی داره، یک اقدامیه، یک عملی است که مبرز اون ناسپاسیه، و ناسپاسی یعنی اون، و بینشون واسطه میشه. کسی نعمتی به شخصی داده، یک باره که میگه متشکرم، این میشه شکر. یک باره اینه که رو ازش بر میگردونه، یه جوری در واقع بی‌اعتنایی ابراز شده و با عنایته، این میشه کفر، کفران. یه وقتی هم هست که نه، بی خیالی و بی تفاوتی عبور میکنه میره، واقعا عنایتی در این که اصلا از قلبش بگیریم، در قلب او نه اون حال سپاس پدید آمده، نه اون حال خاص وجودی که بی‌اعتنایی پس زدن اون احسان و انعامه. این دوتا از حالم شروع بکنیم، این دوتا حال درونی است. اون واسطه اونجاییست که نه، حالی در او پیدا نشده. مثل وقتی که اصلا غافله، حالا اگر بگیم اونجا هم کفران ست میکنه، لااقل اونجایی که توجه هم داره به اینکه او نعمت رو داده، ولی نه حال خضوعی در او پیدا میشه، نه یه حال سرکشی و این چیزایی که از این قبیله. این معنای اوله، بله، بی توجهی ازش میگذره. و اما در معنای دوم نه، کفران دیگه مقابل شکر به معنای عام عدمی است. همین هر فردی در برابر انعام منعم یا اون حال خضوع و سپاس پیدا میشه، وقتی که توجه داره، شأنیت داره، اون حال پیدا میشود، این میشه شکر، که احیانا به زبانم جاری میشه. یا این است که اصلا این حال پیدا نمیشه، که دو قسمه داره، یکی اینه که حال مقابله داره، یکی اینه که نه بی حاله، حالی برای او در برابر نعمت منعم پدیدار نشده است، این میشه واسطه. و کفر اینم را میگیرد، یعنی بی توجهی و عدم اعتنا، اون هم نوعی کفرانه. این معنای عامه. در زبان این حالا در قلب بود، همین موضوع در مراتب دیگر شکرم هست، در زبانم هست. در زبان یک بار میگیم که کفران معنای مزیقی داره، وجودی است، یعنی اینکه یه نقلی بزنه، یه حرفی، چیزی از او صادر بشه یا در اشارات او ظاهر بشه، چون اون زبان یا اشارات دیگه زبانه اون. و کفران یعنی اینکه یه معنای وجودی پیدا بکنه، چیزی از او صادر بشه در زبان یا در اشاره و امثال این. معنای دوم اینه که کفران اینه که اون ثناء علی ما اولاه بالمعروف که در تعریف شکر آمده بود، از ثناء علی المنعم لما اولاه بالمعروف، این صادر نشه، یا این که خلاف اون صادر بشه، یا این که هیچی نگه ازش بگذاره بره.
من دارم این شکر و کفر فرق برشناخته یا نه؟
حالا میرسیم، حالا میرسیم، هم گفتیم چیزایی، هم برای میرسیم. بله، اون اول کلام که میگه با وجوب شکر منعم، میگه برو معرفت پیدا بکن، در حالی که هنوز معلوم نیست باشه یا نباشه. این دو سه تا وجه داره که شاید هم احتمالاً بعد بگیم، اشاره ای داشتیم بعدم میگیم. حداقل دو تا وجه دقیق فلسفی داره که بعد میگیم، اشاره هم شاد کرده باشیم. خب این دو معناست که اینجا متصور، هر دو معنا وجود داره واقعا، یعنی کفران هم بالمعنى الاول که معنای وجودی مزیق است و واسطه پیدا میشه و کار میره، استعمال میشه، هم به معنای دوم که یک عدمیست و شمول دارد، دایره اون اوسع میشود و واسطه ای هم در فیمام شأنه دیگه برای اون متصور نیست. ببخشید، در روایات هم گاهی به این معنای دوم هم توجه شده. بله،
اینه که اصلا کلن چون خود حال شکر حال چیز هستش، تأکید هست، مجرد باشه میشه کفران.
بله، این معنی دومه.
اگر هم یه وقتی چیده اون از باب این که اطلاق بر مراتب اشد و مثلا چیز ترش، یعنی بعیده که مثلا استعمالات کفران به معنی اول، یعنی با اینا صرفا به اون معنی، یعنی
لا یعنی که این شما الان دارین معنی اول ترجمه میدید یا دومه؟
دومه. اعم هستش، عرض میکنم اون تأکیداتی که روی شکر هست میتونه بگید کاشف از اینه که نبود اون حالت مفسده داره، ولو از روی توجهی باشه.
بله،
یعنی
حتی به یک اقدام آگاهانه اون استعمال اولا، اونی که تو لغت داره کفره یعنی ستره،
مکرر
داره
نقیز و شکر
علیه داره دیگران داره. بله، حالا نقیز به معنای فلسفی همه جا به کار نمیره، خیلی جا من همو زده چون نیست. حالا این که اون رو اصل بگیریم یا اون رو فرع بگیریم، این حالا قابل مداقه لغوی هم شد باشه. حالا اونی که حالا اینا برای ما حتی مهم نیست، یه بار میگه کسی دوتا اصطلاح هر دو بالفعل وجود داره، ممکنه بگه نه وجود نداره، ممکنه بگه که اجازه بدید، ممکنه بگه که معنای اولی اون وجودی بوده بعد تعمیم پیدا کرده، ممکنه بگه معنای اولی عدمی موسع بوده بعد یک اصطلاح مزیق هم پیدا شده. اینا همه راه داره در لغت، اینا مباحث لغویه، بعید نیست حالا دو اصطلاح باشه، ولی نباشد هم حالا بالاخره همینیست که اون نکته مهمی که ما اینجا در احکام و قواعد عقدی و شرعی با توجه بکنیم اینه که کفر ولو معنای دوم باشه، این دو نوع داره، دو مصداق داره، یه کفر عدمیست، یه کفران وجودیست. میگیم حالا یه معنا داره هر دو رو میگیره، اصلا بگید تو لغت، اصلا ما لغتی برای اینا نداریم، اصلا بحث لغوی نداریم. حالا اینا
عقل
وقتی عقل که میخواد حکم بده، این اینا رو با جدا بهش توجه بکنه.
موضوع
بله دیگه باید بدونه. و ممکنه ما همه این حرفایی که جلسه قبل و امروز داریم میزنیم برای اینه که دائره مصادیق و انواع رو باز کنیم ببینیم حکم رو همه آمده یا اینکه این مراتب و درجات در حکم عقل متفاوته. این فقط برای این توجه به اینه. حالا مباحث لغوی هم البته اهمیت داره و بنابراین این نتیجه این بحث این است که کفر یعنی نسبت منعم علی به منعم در برابر انعام او سه حالت این عقلیش اینه. یک حال سپاس است در درون، از درون میگیریم در قلب و درون، یک حال روانشناختی سپاس است، یک دو یه حال روانشناختی ناسپاسی است، بی توجهی ب... یعنی یه نوع عنایت سلبی در مقابل او، یکی هم حالی است که حال قبل بی توجهی و سلبی و امثال این ها است. این در فن در زبان هم همینطوره، سنا داشته باشه یا ذم بکنه یا چیزی که نوعی مقابله رو افاده بکنه، و حال سوم هم این که ناچیزی از او صادر نمیشه، بی اعتنا از کنارش میگذره میره.
حکم عقلی حالت درونی یا حالت بیرونی که ابراز داره؟
اینا رو باید برسیم، اینا همه اون مراتبی که در انعام گفتیم و در شوق گفتیم و الان هم در کف میگیم، بعد به مبحث اصلی که میرسیم میخوام ببینیم این مراتب چه نسبتی داره در اون حکم و حکم چجوریه.
تعبیر روانشناختی بودنش تعبیر دقیقیه یا مسامحه؟
نه، روانشناختی یعنی امر قلبی درونیه. روانشناختی که میگیم یعنی احوالی که ما اینجا به این معنا به کار میبریم، یعنی احوالی که غیر از اون بحث‌های شناختی است در حوزه های هیجانات، عواطف و احساسات و امثال اینها قرار میگیره، که عمدتاً روانشناسی هم عمدتاً الان همش نه، بخش عمده ای از روانشناسی به تحلیل همین احوال روحی که به اون مقوله علم و شناخت کار نداره میپردازه. فصل اصلی روانشناسی همین قسمته. این هم دو سه نکته ای که در باب کفر و کفران در اینجا متصوره. حالا البته در آیات قرآن کفره هم به اون معنای اول اعتقادی به کار رفته، هم در معنای کفر عملی به کار رفته. ممکنه در یه جاهایی هم بگیم به معنای جامعی است که مطلق اونها را میگیره. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. ممکنه کسی بگه این کفرتم اینجا هم کفرتم اعتقادی رو میگیره هم عقلی رو عملی رو میگیره. ممکنه هم هست بگن نه، به دلیل اینکه ان عذابی لشدید آمده این کفر اعتقادیه. و از آیات دیگر هم باز داریم که کفر و کفران اینها در استدلال اطلاق شده و بحث‌های تفسیریش طبعا مفصل تره. خب از این سه مبحث میگذاریم. ما پس تا اینجا یک بحث در مورد انعام و نعمت و ارکان و انواع و اقسام و مراتب بیان کردیم، یک بحث در مورد شکر باز به همین صورت، یک بحث هم در مورد کفران و کفر به همین شکل. البته چون خیلی از بحثاش دیگه مشترکه دیگه در کفر نگفتیم، فقط دو نکته ویژه را اینجا بیان کردیم. و الا کفران باز مثل اونا مراتب داره، درجات داره، قلبی، زبانی، جوارحی، تا میاد در اون معاصی که در عمل کفران تجلی میکنه، اون مراتبی که اونجا میگفتیم و بعضی تقسیمات و مراتب دیگر هم در کفران هم متصوره. این سه مبحث
همه اینا محصر عقل عملیه دیگه.
بله، اینا همه عقل عملیست، عقل مستقلیست که حتی قبل از شرع این بحث ها وجود داره. خب
فرض نعمت باید ادراز بشه قطعا.
بله بله حالا
همین
چون میشه بله
نه حالا احتمال نعمت هم
اگر بحث کلامی داشتیم اونو خیلی مفصل بحث میکردیم، ولی حالا که اون نداریم، ولی شاید بگیم که دو نکته، حالا شاید بگیم. اما مبحث چهارم که اصل بحثه، مبحث چهارم حکمی است که عقل داره. ببینیم عقل چه حکمی بر شکر و کفر به معنای کفران مترتب میکنه. اونی که در السنه دارج و رائج است در طرف ایجابی این است که وجوب و شکر المنعم، و در نسبت به اون طرف سلبی قبح کفرانه، که البته این دومی کمترم متداوله ولی وجود داره دیگه، قبح کفرانه. در اینجا نکته مهمی که باید بهش توجه داشت این است که تمام مراتب انعام با اون طول تفصیلی که گفته شد، تمام مراتب انعام، سوال اینه، تمام مراتب انعام مستلزم وجوب شکریست ولو به یکی از اشکال اون شکر یا نه؟ این یک سواله. قطعا اونی که نمیشه بهش ملتزم بود و عقلم حکم نمیکنه اینه که کسی بگوید که همه مراتب انعام از اون ادنى المراتب تا اعلى المراتب مستلزم همه مراتب شکره، از اون امر قلبی تا ابراز و نمیدونم چی. این احتمال اوله که این قطعا عقل به شکر نمیکنه. پس به این شکل بحث رو میاریم جلو که اولین احتمال در حکم عقل اینه که کسی بگوید وجوبه و نعم و الزام، وجوب جمیع مراتب شکر برای جمیع مراتب نعمت. این معلومه که عقل به این حکم نمیکنه و اصلا امکانم نداره جمیع مراتب شکر برای جمیع مراتب انعام بخوایم بگیم هست و اونم واجبه، این قطعا چی نیست. از شاید که این قطعا نیست. این یک. دو، این که حسن ممکنه با همین اطلاق در دو طرفش باشه، ممکنه اولا و به ذات بگیم حسن همه مراتب شکر برای همه مراتب انعام این چیز پسندیده است، مقابل یه نعمت کمی کسی داده بیاد یک سپاس خیلی درجه بالایی رو انجام بده خوبی است. البته همه احکام عقلی مثل احکام شرعی مزاحم هم داره، ممکنه یه عنوان مزاحم جایی بیاد اون رو محدود بکنه. این هم نکته دوم. پس جمیع مراتب شکر برای همه مراتب انعام وجوب داشته باشد، نه خیر، این واضحه. دو، این که همین حسن داشته باشه، این بعید نیست که اینجور چیز داشته باشه. و از سبب که این دو. سوم، این که بله گفتم ممکنه که عناوینی آرز بشه اون رو محدود بکنه، ذاتش اقتضای حسن داره. بله حالا یه قابل تصویری یعنی چی؟ حالا من تفصیل اون نمیخوام برم. به نظر میاد که اصل حسن مانعی نداره، یعنی عقل اون رو تحسین میکنه، ولی البته ممکنه عناوین مزاحمی بیاد در یه درجاتش بگه که نه اینجا الان دیگه حسن نیست. این حتما هست، حالا ایشون میگن ممکنه بگیم تو اصل حکم پایه این نیست، حالا این اهمیت زیادی اینجا نداره، چون در هر صورت اگرم باشه عنوان مزاحم داره.
اگه یکی از مراتب شفاعت یا عبادت باشه، اون وقت برای یک نعمت کوچیک میشه من فاعت یا عبادت رو میشه بکنم؟
عبادت که حالا طاعت، آره مفهوم طاعت، آره طاعت. حالا این
بالاترین مطلب
یعنی عبودیت،
مثلا
عبودیت،
عبودیت،
عبودیت اگر عبودیت هم رو تو این بخوایم بگیم، نه نیست. حالا اونم آیا حالا اقتضایش نیست یا مانعه؟ این حالا عدم الاقتضا یا وجود مانع این جای یک تأملات بیشتری داره، حالا خیلی به این الان ما چی نداریم. این دو نکته. نکته سوم این که دائره‌های قطعی داریم که اونجا حکم الزامی وجود داره، اطلاق همین حسن و قهر بود، یا حالا اطلاق مستوعب و مستوعب، یا اینکه کثیری از اکثر مراتب رو بگیره. و گفتیم وجوب و الزام با این دو اطلاق در انعام و در شکر نیست، اما یه درجاتی قطعا داریم که اونجا وجوب هست، الزام هست، و این درجه همون چیزیست که تو کلام ما بوده، قاعده رو به شکل کلی میگن، ولی قاعدتا مقصودشون یک دایره مزیقیه، برای اینکه هیچ که نمیتونه بپذیره بگه که شکر هر انعامی واجب است، شکر بر هر انعامی واجب عقلیست. واقعا عقل اینجور حکمی نداره. بگیم حسن، چرا واقعا عقل میگه حسنه، در طرف انعام عقل به طور مطلق میگه حسنه، حالا در طرف شکر به نحو اطلاقی و استیعابی اونش جای تأملی داره، گرچه استیعاب اونجا خیلی وسیع دایرش. واقعا بله؟ بله، سنا و مد، سنا المنعم و مدحه لما اولا و بالمعروف، این تعریف بشه دیگه. حالا شو که میگیم یعنی همون، اصلا تعریف کردیم دیگه، یعنی همون مد و سنا
لما مقابل
نعمت. نه 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 نه، شکر سنا و مده لما اولا و بالمعروف است، اگر مقابل اون نباشه دیگه میشه مدح و ثنای مطلق، نه مدح و ثنای خاصه، ناظر به این نعمته، اگر ناظر به اون نعمت نباشه اون دیگه حمد خداست، مدح خداست که اوصی از بحث شکره. تو عبادت هم که میگفتیم که مدح عبادت حبی، یعنی چیزی که دیگه از شکر اومده بالاتر، کار نداره که او چیزی به من داده، او جلال و جمال او رو میبینه و مدح و ثنا میکنه، اون میشه عبادت حبی. و یه وقتی اینجا گفتیم دو سه خطبه نماز جمعه ما راجع به همین مراتب بود و عرض کردیم بعضی نکات اونجا. ببخشید
سلام، همین جلسه قبل صرف مدح و ثنا هم شاید نباشه، باز باید حالت روحی سپاس زمینه بشه.
بله دیگه، بله گفتیم دیگه، بله دیگه، یعنی این ثنا گفتیم لغت روی زبان وارد شده اولا، و در زبانم ثناء لما اولا و المعروفه، یعنی با توجه به این باشه که این برای اونه و برای اون انشاء میشه این صیغه ثنا اومد، و از اونجا اون وقت منتقل شده بود به امور قلبی و معرفتی از یک سو، و از اون طرف به اعمال و مسائل جوارحی از سوی دیگر. خب پس اون حسن شکر منعم علل اطلاق به خصوص از حیث انعام، این دارش تردیدی نیست، از حیث مراتب شکر هم باز وسیع، لالای جاهایی ممکنه استثنایی بخوره، اگر و اگرم استثنا نخوره عناوین مزاحم هست. این یک. دو، عرض شود که قبه کفرانه،
اینم حرمته.
بله
اینم حرمته، کفرانه
حالا داریم میگیم الان. این طرف هم نه، حرمت نیست. اگر کفران را به معنای عام بگیریم، اون وقت قبح کفران باز فقط قبحه، حرمت نیست. اگر کفران اون معنای عام بگیریم، یعنی حتی شامل اون امر عدمی و بیتوجهی هم بشه، اونم در مقابل هر نعمتی و هر منعمی به مراتب نعم و مراتب انعام و منعم، اونم قبح نداره، ببخشید حرمت نداره، قبح صد درصد نداره. ولی بعید نیست که اینجا اون قبح درجه نازله در همه مراتب کفران باشه. اینم سه. چهارم، این چهارم میشه، حکم چهارم اینه که حتما در مواردی عقل ما حکم میکنه که کفران قبیح قطعیست و در نتیجه وجوبم، وجوب شکرم وجود داره. و این قدر متیقن این مسئله همون خداوند تبارک و تعالی است، یعنی علت معتل وجوده. علت معتل وجود در برابر او کفران به معنای وجودی. همه چیز شما دایره مزیق بگیرید، به نظر میاد در اون دایره مزیق با چند قید ما حکم الزامی داریم، به قبح الزام، به قبح کفر و وجوب شکر، و اون با این قیوده. این نکته چهارم اینه که در اینجا الزام وجود داره به شکر و قبح کفران، اونجا که علت معتل وجود باشه، یعنی تمام وجود شخص از یک منعمی ناشی شده باشه.
به غیر خدا ما بحث انعام مطرح می‌کنیم یا اکرام و اطعام و این چیزا هست
اصلا؟ حالا این لفظا رو بریز دور، یعنی یه چیزی از او به ما رسیده. هر چی میگی چی میفرمایید؟
من میگم
اکرام میفرمایید،
منعم که میفرمایید.
بله،
ممکنه بگیم اگه فقط خدا باشه اون در همه مراتب و همه شؤون و اینها وجود داره،
حالا
غیر خدا ممکنه این رو نگیم.
ما الان میگیم کسی چیزی داده و همه هستی رو داده، حالا اسمش هماشه تفسمه، علت معتل وجود این یک قیدش هست و کفرانم به معنای وجودی بگیریم، یعنی نفی اون، یه نوع مقابله با اون، این حتما قبیح صد درصده. عقل مستقل ما میگه که این حکم وجود داره، حرمت کفران در برابر معتل وجود، بیاد اصلا نعمت اعطای او و کمالات او را قلبش بیاد بگه که بی خود این کار کرده، و در احیانا در زبان جاری بکنه این کفران معنی وجودی. این اون نقطه قطعیست که در این درجه ناسپاسی قلبی یا زبانی در برابر اعطاء وجود و کمالات، این امر قبیح و در حد الزامی است، یعنی قبح الزامی داره. این نقطه متیقنی است که بعید نیست که عقل به این حکم کنه. حالا تکمیله بحث دیگه. ان شاء الله.